بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه که عنوان فرمودن اگر مختلف شد تقلید میت با وارث یا وصی، فالمدار علی تقلید المیت. کلمات اعلام رو عرض کردیم و در انتها عرض کردیم که در اینجا فرمایش مرحوم صاحب عروه قابل التزام نیست، به جهت اینکه بعد از مرگ میت وصی تولی دارد نسبت به اسقاط ذمه‌اش و هاکذا وارث متولی این کاره، ولایت داره برای انجام این کار، و کسی که متصدی هست و متولی هست به انجام کاری باید اون کار رو مستند به حجت انجام بده. این که من این کار رو انجام بدم مستند به حجت میت ولو برای خودم حجت نباشه اول کلامه. و عرض کردیم ما نمونش رو در موارد مختلف داریم، حتی در مثل نائب. نائب شخص زنده است، مقلدم هست، مریض مأیوسم هست از شفا، نائب میگیره براش حج به جا بیاره، تقلیدش هم الان داره، اما نائب تقلید میکنه از شخص دیگری. من اینکه حج بلدی باشه، میقاتی باشه، اصل وجوب حج تقریباً برای خودم تمام شده، نمیتونم برم، نائب میگیرم. نائب متولی میشه بر انجام عمل. وقتی متولی شد بر انجام عمل صحیح، عمل صحیح رو بر طبق حجت فعلیه خودش باید انجام بده یا بر طبق حجت فعلیه من؟ او داره انجام میده، او عامله، عملش باید مستند به حجت باشه، بر طبق تقلید خودش باید عمل بکنه، عمل صحیح انجام بده. ولذا کفارات، عقوبات، عرضم به حضورتون که تمام نواقصی هم که در کار خودش باشه خودش باید پرداخت بکنه، از عهده منوبنعن خارجه. در اینجا وصی و وارث هم به همین صورته. وارث ولو به فرمایش مرحوم آقای خویی این متصدی منویات میت رو انجام بده، اما منویات میت رو صحیحاً باید انجام بده. صحیحاً یعنی مستند به حجت انجام بده. حالا دیروز بعضی از آقایون اشکال میکردن که خب در اینجا این میت اصلا خیال میکرده حج برش واجب نیست، الان ما بیایم گردنش بگذاریم حج برش واجبه، یا بالعکس. اونی که تقلید میت اولا فتوای مجتهد، من اینو عرض کردم و تأکید روش کردم و تأکید دارم، فتوای مجتهد حکم ظاهری است. حکم ظاهری لزوما همیشه مطابق با واقع نیست. یه آدمی 70 سال 80 سال عمر میکنه، از 3 نفر تقلید میکنه. این 3 نفری که ازشون تقلید میکنه، هر کدوم که تقلید میکنه بعضی اعمال قبلی رو صحیح نمیدانند. مثلا خب آیا اعمالش باطل میشه؟ رو حساب دقیق من الان از آقایی تقلید میکنم که بعضی از اعمال سابق منو باطل میدانه. خمس بر هدیه رو من ندادم، این آقا واجب میدانه. مقلد قبلی من واجب نمیدانسته، من ندادم. الان که من تقلید جدید میکنم و این میگه هدیه خمس داره، من باید تمام اون هدایایی که قبلا داشتم خمسش رو بدم؟ نه، اول کلامه، اول کلامه، هیچ کس فتوا نمیده. ولذا اینجا بحث اجزاء مطرح میشه، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. و در بحث اجزا گفتیم ما امر ظاهری کفایت میکنه از امر واقعی. البته ما بر طبق قاعده میگیم، حالا اعلام بر طبق سنت میگن، خلاف قاعده میدونن، اما ما اثبات کردیم بر طبق قاعده است. اینجا اجزا میاد تکلیف ما رو معلوم میکنه. ولذا این که ما بسنجیم که طبق نسبت به این تقلید من او تشخیصی که میت داده چجور بوده، واجب بوده، واجب نبوده، کیفیت چجور بوده، این جای اشکال نیست. اینجا طبق تقلید من و عملی که من انجام میدم کاشف به عمل میاد که اونی که او داشته، تقلیدی که داشته و عملی که انجام میداده ولو در زمان خودش بر او حجت بوده و صحیح بوده و مجزی بوده، اما الان برای من حتی در مقام رفع اشتغال ذمه او هم صحیح نیست. این هیچ منافاتی نداره. بفرمایید.
این حکم ظاهری برای مقلد میت حکم ظاهریه، برای مقلد ورثه و وصی حکم واقعی نمیشه. من اونها حکم ظاهری،
حکم ظاهریه بله.
اون حکم ظاهری که برای مقلد میت بوده معذوریت میاره، معذریت
بله.
اگر این ذمه‌اش مشغول نبوده طبق فتوای مقلدش، این عند الله معذور.
احسنتم.
ذمه مشغول
احسنتم. احسنتم. تمام شد. احسنتم. اگر این میت هیچ وارثی نداشت، مالی نداشت، فرمایش شما درسته. توجه فرمودید. این در زمان خودش معتقد بوده، مقلدش میگفته رجوع الی کفایت شرطه، منم پول رجوع الی کفایت نداشتم، پس حج برام واجب نبوده. طبق وظیفه عمل کردم، حج نرفتم. درست. وارثی هم نداره، پولی هم نداره. درست شد. اما اگر پول داره و وارث داره، درست شد، یا وصیت داره. وصیت، اینو من دیروز گفتم، اولا ما ملزم نیستیم که اگر حج نرفته، نه وصی نه وارث، اگر ذکر نکرده حجشو انجام بدیم. برخلاف دین، دین با حج ما فرق گذاشتیم. مرحوم آقای خویی، خب نظر مبارکشون این است که حج مثل دین، اما فتوا نمیدن ایشون بر طبقش در همه جاها، با اینکه میگن اما فتوا نمیدن. نه، ما خیلی صاف گفتیم نه، حج دین نیست. اگر وصیت به حج نداره، خب وصی که وظیفه ای نداره. ورثه هم که چیز ندارن، ورثه دین رو باید بدن اما حج لازم نیست، عمل خودشه. اما اگر ارتباط پیدا میکنه میت به وصی و وارث، جواب سوال شما این نقطه است. یعنی وصیت کرده اون چه از واجبات از من ساقط شده انجامش بده با این پول. خب این در اینجا چون پول داره، واجبات از نظر این رجوع الی کفایت این شرط نیست، پس حج از واجباتی بوده که از او ساقط شده. درست شد. او برای ترکش حجت داشته، اما من در مقام رفع اشتغال ذمه او که حجت ندارم. من وصی این پول گذاشته، گفته واجبات منو انجام بده. واجباتی که به گردن او بوده از نظر من حج رو میگیره یا نمیگیره؟ حج رو هم شامل میشه. در ورثه، ورثه داره، پول داره، پول میخواد به ورثه برسه. ما آمدیم گفتیم حالا بعدم میایم با ذکر کنیم، هزینه حج مثل کلی فلمعین در این مال میراث هست. این کلی فلمعین وجود داره. وقتی این کلی فلمعین دفع شد، بقیهش میشه مال ورثه. اگر ورثه معتقد است، اعتقاد تقلیدی، تقلید میکند از کسی که میگه رجوع الی کفایت شرط نیست، برخلاف مقلد پدرش، پس این معتقد بابای من حج برش بوده، منتها معذور بوده در ترکش به حساب اینکه فتوای مقلدش اینجور بوده، اما من که معذور نیستم. من این پول بقیهش میخواد به من منتقل بشه، از نظر من این پول قابل مالکیت نیست برای من، من باید این کلی فلمعین رو در این مسیر خرج بکنم. ببینید حکم ظاهری نسبت به افراد متفاوته، نسبت به سابقین معذوریت میاره، بیشتر از این که نیست. او خلاف شرع نکرده که حج به جا نیاورده، از نظر فتوای مقلدش مستطیع نشده، اما الان منی که حالا وصیش هستم و این وصیت به حج داشته باشه، توجه فرمودید چه وصی داره چه نه، وصیت به حج داشته باشه، من در اینجا چون این هزینه حج به صورت کلی فی المعین در این میراث موجوده، من تملک خودم از ارث باید بعد از اخراج این کلی فی المعین باشه، بلا مالک نمیشم. این حد فرمودید این تفاوتشه. بفرمایید. بله خیلی خوب، بله بله احسنتم، ذمه‌اش مشغول به حج نبوده واقعا یا نه ظاهرت، احسنتم همین، اجازه فرمایید، اجازه فرمایید، ظاهرا این حکم ظاهری از نظر من ورثه توهم حکم بوده، توهم بوده دیگه، توهم بوده، چون باطله. از مولای شما معذوریت رو قاطی نکنید. ببینید اون معذور بوده، اون معذور بوده، حجت داشته. وقتی من ورثه من وصی میدارم اون حجت باطله، باطل برای من دیگه، بعدم من موظف شدم برای انجام امور او. بله بله، چرا؟ به حساب به حساب ارتباطش. ببینید گفتم اگر پول نداره، وصی نداره، ورثه نداره، رفته پیش خدا طبق همون فتوای مقلدش هم حج به جا نیاورده، راحت آسوده. اما اگر ورثه داره و وصیت به حج داره و اینجا وصیت داره، حالا حج که قائل نبوده، وصیت داره اون چه واجباتی که بر عهده من بوده، توجه فرمودی؟ اجازه بفرمایید. او اگر میدانست این هم اینجوریه که اینم بر عهده‌اش بود، معذور بوده چون نمیدانسته. من که میدانم. ببینید در این مالی که میراث هست، این مصارف حج به صورت کلی فی المعین باید خارج بشه، بعد من حق ملکیت دارم. مادامی که من معتقدم این حج بر عهده‌اش بوده ولی خودش نمیدانسته، توجه نداشته یا هرچی، معذور بوده، اما این حج بر عهده‌اش بوده، بنابراین این پول مخصوصا طبق فتوای آقای خویی این پول به من نمیرسه، اینجا من چه کنم؟ ولذا حکم ظاهری من با حکم ظاهری او تفاوت میکنه. احکام ظاهری معذوریت میاره برای افراد، توجه فرمودید، اجزا هم میاره احکام ظاهریه، اما در جایی که کشف خلاف بشه، نکته اینه، در جایی که کشف خلاف میشه و موضوع اثر باقی باشه، در اینجا آثار خودش رو نشون میده.
کشف خلاف
بله،
کشف خلاف از امر ظاهری یا امر ظاهری باید با یه امر واقعی باشه، نه با یه حکم ظاهری.
احسنتم، تمام شد. خب
ما تو مباحث قبلی حضرت علی با مرحوم آقای خویی بحث داشت سر همین کشف، می‌فهمید این کشف علم این گفت خب ما علم این گفت نداریم، یک شف ان اتون استطاعت شبر خب. داشت
اینجا با اونجا فرق میکنه. اجازه، خیلی خوب، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، دو تا مطلب شما قاطیش کردید، عذر میخوام، من گوش میدم برف شما بعد. ببینید بله،
ها
بله،
کشف خلاف شده
یه جوری
اینو
قشنگ درست
کرد،
چون نیست که بگم من نمیدونستم
تفحص از مار و استطاعت
به تصفای مرد. حالا بله، حالا این نکته ای فرمایش شما خوبه، داره که ارزش میکنم. ببینید ما در اینجا دو تا مطلب داریم، این که حکم ظاهری کشفش باید با حکم واقعی باشه، پس شما این مجتهدینی که پشت سر هم ازشون تقلید میکنید، این کشف خلاف میشه نسبت به قبل، بعدی میاد دوباره حرف قبلی رو تایید میکنه. ما در دوران غیبت مبتلا به این احکام ظاهری هستیم، ببینید، ولذا آمدن برای ما حجت فعلی درست کردن نه حجت واقعی، اونو بگذاری کنار. اما مسئله کشف که ما میگیم و با فرمایش که با آقای خویی، فرمایش آقای خویی که ما مسئله داشتیم درش، ببینید کاشفیت، این کشف یک عبارتون اخراییست، ما به تعبیر آقای خوی اشکال داشتیم، کشف نمی کنه که من حکم نداشتم، اینجا از نظر من به طور نسبی، یعنی نسبت به من، این حکم ظاهری این اقتضا رو داره، نسبت به او این اقتضا رو داشته. توجه فرمودید؟ یک نقطه ای که آقا فرمودن که اهمیت داره این هست که ببینید این شخص فحش باید بکنه. اگر آمدیم این شخص فحش کرد و دید واجب الحج نیست، پول نداره بره، مکم نرفت و مرد، اما بعدن ورثش دیدن که این پول داشته که به حج بره، خبر نداشته، اینو چیکارش میکنید؟ اینو در مورد چی میگید؟
یه از بحث
خارجه، چون در واقع حق در دیمیز واجب بوده. حالا بسیار اجازه بفرمایید، این خودش معذور بوده. ببینید اونجا هم از نظر این مجتهد من، مقلد من وسی، مقلد من وارث، حج بر او واجب بوده چون رجوع الی کفایت شرط نیست، منتها خودش نمیدونسته، عذر داشته، حجت بر خلاف داشته، اما من که این حجت بر خلاف رو ندارم. ولذا در اینجا این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ما اینجا به تقلید و اولا فرمایش مرحوم صاحب عربه که معیار رو تقلید میت قرار بدیم، خب این منتفیه. چرا؟ تقلید میت حجت ساقته، حجت فعلی نیست برای من در مقام عمل، من عمل موجود حاضر رو میخوام انجام بدم. فرمایش مرحوم آقای خویی که تفصیل قائل شدن که ما در وسیع بیایم بگیم تقلید وسیع معیار هست نه تقلید میت، اما در مورد وارث دیگه میت نیست بیایم بگیم وارث هست، این تفصیل ایشون هم تمام نیست. عذر بخوام، در مورد وسیع آقای خویی فرمودن تقلید میت باشه، در وارث تقلید خود وارث باشه، این تفصیلم گفتیم جا نداره. چرا؟ چون وسیع متصدی عمله، متکفل و متولی عمل خارجی است که باید انجام بده، مثل نائب. این باید عمل رو صحیحاً و مستندن علل حجه انجام بده، پس باید به تقلید خودش عمل بکنه نه به تقلید میت. این گذشت، این مسئله. مسئله بعدی که مرحوم صاحب عربه مطرح میکنن که این بحثم یه قدیم معرکه آرا هست، عبارت از این است که حالا ایشون فرمودن که اگر ما میدانستیم که ولو این مسئله فرضیه و اذا علم ان المیت لم یکن مقلدن فی هذه المسئله، خب فهل المدار علی تقلید الوارث ابل وسی ابل عمل علا طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده ان كان متعينا. خب اینجا معیار، اگر ما آمدیم گفتیم تقلید، اولا معیار چه تقلیدی است؟ تقلید میت باشه، میت تقلید نمی کرده، تقلید نمی کرده. وقتی میت تقلید نداشته اصلا، اینجا عمل بر تقلید وارث باشه، بر تقلید وسیع باشه، یا بر تقلید من یتعین علی المیت تقلیده، درست اون مرجعی که اعلم بوده در اون زمان، به فرض اینکه چنین آدم اعلم احراز شده ای باشه، اگر نبود چند تا بودن، اینجا مشکلی وجود داره. بر مسلک اینکه ما آمدیم گفتیم در مسئله سابق که اصلا تقلید میت موضوعیتی نداره، درست شد؟ خب اینجا میت مقلد باشه یا نباشه، از کی تقلید کنه، اصلا تقلید داشته نداشته مهم نیست دیگه، چون ضابطه تقلید وسیع و تقلید وارثه، این طبق نظر ماست. توجه فرمودی؟ معیار تقلید وسیع و تقلید وارثه، تقلید میت موضوعیتی نداره، تقلیدم میکرده فایده‌ای برای من نداره، تا چه برسه تقلید نکنه. حالا فرض اینه، آقایون فرض رو گذاشتن، خود مرحوم صاحب عروه این فرض رو مطرح میکنن که علل اول، یعنی بناءً علی اینکه مدار علی تقلید ارزم بزرگتون که میت باشه، حالا این وارث اینجا میگن، مرحوم صاحب عروه میفرماین که اگر معیار رو تقلید میت گرفتیم، خب اگر تقلید نمی کرده طبعا اون زمان وظیفش تقلید بوده. تقلید از کی؟ تقلید از اون کسی که اعلم از دیگران باشه. چرا؟ ما بنابر مسلک اعلمیت که ما قائل هستیم، یعنی فتوای غیر اعلم با وجود فتوای اعلم اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. توجه فرمودید؟ فتوای غیر اعلم با وجود فتوای اعلم اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. ممکنه اعلم باشه در این مسئله فتوا نداره، احتیاط می کنه. اونجا فل اعلم، این رجوع احتیاطات که دیدید می کنن، اون فل اعلمه، اون نسبه به نسبه به اصطلاح بعد از این اعلم کیه، بریم سراغ فتوای او. بنابراین با فتوای اعلم، فتوای غیر اعلم اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. اگر ما چنین کسی رو پیدا کردیم که یتعین علی المیت تقلیده، خب طبق فتوای او عمل می کنیم، بنابراین که معیار تقلید به اصطلاح میت باشه. اگر این من یتعین نبود، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه می فرماین و تخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم. اینجا یه نکته ای رو دقت کنیم که مع تعدد المجتهدین، اعلم رو توشون تشخیص نمیدیم، 4-5 نفر هستن نمیدونیم کدومشون اعلمن، احراز نمی کنیم، احراز شرعی نمی کنیم. خب در اینجا از نظر قاعده ما حکم به تساوی میکنیم، یعنی اگر احراز اعلمیت یکی از اینها شرعن نشد، حکم به تساوی میکنیم، ولو واقعا مساوی نباشن با هم. همین که احراز اعلمیت یکی نشه مقتضای قاعده حکم به تساویه، مگر اینکه یه مبنای دیگری شما اینجا داشته باشید که در محتمل الاعلمیه، اگر یکی از اینها محتمل الاعلمیه شد، اونجا دوران ام بین تعیین و تخییر پیش میاد و اون کسانی که میگن این مورد هم از موارد دوران ام بین تعیین و تخییر و مقتضای قاعده در دوران تعیینه، اخذ به محتمل الاعلمیه باید بکنیم. این مبنا رو ما قبلا در باب اجتهاد و تقلید بحث کردیم، این پیش ما ثابت نشد، ما اشکال داشتیم اینجا. بنابر این طبق قاعده اگر احراز اعلمیت نشد حکم به تساوی میکنیم، درست شد؟ بین افراد متساویین خب فتاوا مختلفه، یکی میگه رجوع الی کفایت این شرطه، یکی میگه شرط نیست، یکی میگه حج بلدی، یکی میگه حج میقاتی. اینجا آمدن گفتن، مرحوم صاحب عروه آمده گفته تخییر بین آرا و فتاوای مجتهدین متساوین شما تخییر دارید. این فرمایش تخییر ایشان و بحثی که در اینجا دارند مورد اشکال واقع شده. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه بیانی دارند در اینجا، ایشون می‌فرمایند این تخییری که مرحوم صاحب عروه می‌فرماید رو چه مبنایی میگه تخییر؟ چرا تخییر؟ تخییر در اینجا اصلا موضوع نداره. چرا؟ برای اینکه فتوای غیر اعلم زمانی اتصاف به حجیت پیدا می کرد که این میت خودش اولا ملتزم باشه، متوجه مسئله باشه، بین این مجتهدین متساوی تخییر رو خودش انجام بده، یعنی خودش اختیار کنه. حجیت زمانی بود که یکی از این مساوی ها رو خودش می آمد اختیار می کرد، اون وقت فتوای مجتهد مختار میشد حجت در حق میت. میت اصلا اهل تقلید نبوده، اصلا تو این وادی نبوده، اختیاری ازش صورت نگرفته. وقتی اختیاری در موردش صورت نگرفته، حجیتی اینجا نیست براش. بنابراین ایشون میفرماین این تخییر مرحوم صاحب عروه موضوع نداره. تخییر کی؟ وصی میخواد تخییر بکنه اختیاره، این که قیمت نداره. وارث میخواد تخییر کنه بین مجتهدین متساوی نسبت به اون میت، تخییره، این که قیمت نداره. خود میت هم که مرده و رفته تمام شده، تخییری در کار نیست. بنابراین در اینجا لا محاله بعد بیایم سراغ تقلید وصی یا تقلید وارث. تقلید میت میشه منتفی. خب این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. البته ایشون میفرماین حتی در خبرین متعارضین هم حجیت زمانی است که یکی از این دوتا خبر رو اختیار بکنه، اون وقت حجت میشه براش، و الا حجیتی در کار نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم، البته توجه دارید که فرمایش آقای حکیم تسلمی است، چون ما معیار و تقلید میت نگرفتیم. اگر تقلید میت بگیریم اون وقت این حرف پیش میاد و این اشکاله. اما فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، مما لا یمکن المساعدت علیه، و در اینجا حق با مرحوم صاحب عروه است. چرا؟ برای اینکه در مورد مجتهدین متساوین، اینها هر کدام از اینها وقتی احراز شرعی اعلمیت یکی از اونها نشد، فتوای هر یک از افراد متساوی اقتضاء حجیت داره. درست شد؟ معنای اقتضاء حجیت چیه؟ معنای اقتضاء حجیت این است که اگر در اینجا فتوای دیگری نبود، این حجت فعلی میشد برای من، چون معارض است با فتوای دیگری، ولذا این میشه حجت بالقوه، مقتضی حجیت. اون یکی میشه مقتضی حجیت. بین اقتضاهای حجیت من یکی رو انتخاب میکنم. انتخاب من از چه بابه؟ خوب اینو دقت کنید. آیا انتخاب من طبق قاعده است این تخییر، یا بر اساس نصه؟ اولا ایشان رضوان الله تعالی علیه قیاس کردن به باب خبرین متعارضین. در باب خبرین متعارضین تخییری که داریم، البته خب ساحت آقای حکیم، ساحت فقاهت ایشون ساحت والایی است، اما در این حال خب بچه طلبم میتونه انقلت بکنه دیگه، این گوشه کنار ما هم یه چیزایی به عقلمون برسه، باطل و درست میگیم. مرحوم آقای حکیم این عنایت رو نفرمودن که در خبرین متعارضین تخییری که اونجا گفته شده علی اساس القاعده نیست، بلکه نص تعبده، مثل سایر مرجحات باب تعارض. در باب تعارض مرجحاتی آمدن گفتن خذ بما هو الحائطة لدینک، خذ بما خالف العامه. درسته؟ یکی هم تخییره، این تعبده، تعبد. اینجا این تعبد در باب خبرین متعارضین، این تعبد رو که ما نمیتونیم بیایم در باب دوتا فتوای متعارض به کار ببریم، این مال اونجاست. و بعدم ما گفتیم در باب تعارض که حالا اگر بحث تعادل تراجیح داشتیم انشاءالله مفصل عرض خواهیم کرد، این چیزایی که بنابر این که روایات معارض بشند، تعارض در روایات اگر تحقق پیدا کرد، آیا مقتضای قاعده توقف یا اخذ به مرجحات؟ این مبنایی است. مرجحات هم مرجحات منصوصه بگیم یا اعم از منصوص و غیر منصوص، اینا همه مبانی است که اونجا باید حل بشه. بنابر این که مرجح منصوص باشه که در اینجا ما داریم، این مرجحات منصوصه تعبد امور واقعی نیست. ولذا من اینو بارها عرض کردم، در این روایات هست خذ به ما خالف العامه، دو تا روایته، این روایت و این روایت، احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا، درست شد؟ اینها خذ به ما خالف العامه، اونی که مخالف عامه است اخذش کن. خب یه عده اینجا تصور کردن خذ به ما خالف العامه یعنی تقیه او، حمله بر تقیه است، این اشتباهه. تقیه امر واقعی است، این امر ظاهری است، این تعبد ظاهری است. در اینجا اصلا در خبرین متعارضین زمانی موضوع محقق میشه، شما خبرین متعارضین دارید که حجیت در هر خبر تمام باشه، یعنی تعارض همیشه بین خبرین حجتین واقع میشه، درست شد؟ اگر در یک روایت حمله بر تقیه باشه، یعنی اصالت الجهه در اون روایت تمام نیست. اگر اصالت الجهه تمام نبود، اتصاف به حجیت پیدا نمی کنه. این روایت از این مرحله گذشته، اصالت الجهه درش تمام بوده، تقیه ای نبوده، حجت شده. حالا بین الحجتین امام می فرماید باز خذ به ما خالف العامه، این صرف تعبده، رفتی به امر واقعی نداره، اجازه فرمایید. و هاکذا. بنابراین در باب خبرین حجتین ما اونجا تعبد داریم، نه اختزاء قاعده. حالا فرض میگیریم اونجا اذن فتخیر بر طبق قاعده بود، اگر تعبد باشه، تعبد مال خبرینه، در دوتا فتوا نمیاد، فتوای متعارض. اگر قاعده باشه، در قاعده، اصل قاعده در تخییر چیه؟ در تخییر قاعده‌ای که ما داریم این است که واقع برای ما فل جمله منکشف و معلومه، ولو بالاجمال واقع معلومه، اما این واقع معلوم رو من نمیتونم اخذش کنم. چرا؟ چون واقع معلوم بین دو تا دلیل متعارضه، یا اینه یا او، واقع از این دوتا خارج نیست، درست شد؟ اینجا من چه کنم؟ اینجا بیام بالمره ترک واقع بکنم چون واقع تفصیلا برای من معلوم نیست، یا بیام وقتی که نمیتوانم احراز واقع رو 100% بکنم، وقتی نمیتوانم، اینجا بیام اخذ بکنم به محتمل الواقع، هر کدام از اینها یحتمل واقع باشه، یحتمل 50%، من اینجا بیام اخذ به محتمل الواقع بکنم. تخییر در اینجا مبدأ و منشأش اینه که من دسترسی به واقع برام ممکن نیست، ترک واقع هم بالمره نمیتونم بکنم، بنابراین وقتی مقتوع الواقع رو نمیتونم اخذ بکنم، اخذ میکنم به محتمل الواقع. و چون هیچ کدام از این دوتا دلیل، حالا دوتا روایت باشه، دوتا فتوا باشه، هیچ کدام رجحانی یکی بر دیگری نداره. اگر من از باب رجحان بخوام اخذ کنم و رجحانی نباشه، ترجیح بلا مرجح میشه. چون ترجیح بلا مرجح معقول نیست، اینجا آمدیم تخییر میگیم، درست شد؟ اینجا آمدیم تخییر میگیم، این تخییر علی طبق القاعده است. ما در فتویین متعارضین این مسئله رو داریم، دو تا فتواست با هم دیگه متعارضه. اینجا اختیار من دخلی در حجیت این فتوا نداره، برای من دخلی در حجیت نداره. این آقا مقلده، هیچ مقلدم نداره، هیچ، فتواش اون احتمال حجیت نداره. اگر فلواقع این آقا اعلم هم باشه، هیچ مقلد نداره، اعلم باشه، حجیت برای فتواش نیست، حجیت هست، کسی اخذ بکنه یا کسی اخذ نکنه، این فتوا اتصاف به حجیت داره. در اینجا فتویین متعارضین در متساویین هر کدام اقتضاء حجیت داره، اقتضاء از این جهت که مانع از حجیت فعلی داره اون فتوای کسی دیگه است، این مانعشه. خب در اینجا ما باید چه کنیم؟ اختیار مقلد حجت درسته میکنه، اقتضاء حجیت قبل از اختیار مقلد سر جای خودشه. کار مقلد این است که چون نمیتواند متیقن الواقع رو اخذ کنه، واقع یقینی که نمیتونه اخذ کنه، واقع رو هم نمیتونه ترک بکنه، هیچ ترجیحی رجحانی هم رجحان شرعی یکی از اینها بر دیگری نداره، یکی از اینها رو به عنوان محتمل الواقع اخذ میکنه، این میشه حجت فعلیه براش. اینجا لازم نیست این اختیار انجام بشه تا این حجیت درست بشه. اگر ما بنا گذاشتیم که معیار تقلید میته، میت مرده و اختیار نکرده، این اقتضاء حجیت و اخذ به محتمل الواقع نسبت به او برای او از اعتبار میفته. اونجا وظیفش بوده به یکی از اینها اخذ بکنه، یکی از این محتمل الواقع ها رو بگیره، هر کدام از محتمل الواقع ها در حق او حجیت داره. در مسئله خمس باشه، در مسئله زکات باشه، مرده، میخوایم کارشو انجام بدیم، بر طبق این فتوا عمل میکنیم. اختیار این فرمایش از مثل آقای حکیم که چون میت مرده و اختیار نکرده پس این فتوای متساوی ها حجیتی نسبت به او نداره، کی گفته که این اختیار و تخییر دخل در حجیت فتوا داره؟ حجیت قبل از تخییر ثابته. این از باب وظیفش بوده که عکس کنه به محتمل الواقع، این فقط همین بوده. پس فرمایش ایشون جا نداره. شما بفرمایید. بله. 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 یجیع منکم الخبران متعارضان احدهما یأمرنا والآخر ینهانا. مقبول عمر ابن حنظله فتوا نداره؟ باشه، نه اجازه فرمایید، نه او در باب حاکم هم هست در چیزم، نه اجازه فرمایید اونو من، نه حالا شما اون وقت نبودید، ما عرضی داشتیم، عرضم به حضورتون که ما یه حرفی داریم، حالا وقت گذشت اما توضیح میدم مجبد، یه حرفی داریم و اون این است که در عصر معصوم فتوا به متن روایت بوده، یعنی روات ائمه، خب ائمه افراد رو میفرستادن این بر اون بر بلا از طرف خودشون، وقتی میخواستن جواب مسئله مردم رو بدن روایت میخوندن، فرقی بین روایت و فتوا نبوده، درست شد؟ حتی این مسئله اینقدر قوی بوده، این سنت اینقدر جا افتاده بود که فقهای صدر اول ما، فقهای صدر اول یعنی فقهای نزدیک به امام عسکری و اصحاب امام عسکری، اصحاب امام عسکری طبقه هفتم روات میشن، مثل مرحوم ابن باب ویه پدر صدوق طبقه نهمه، یعنی یک طبقه فاصله داره با اصحاب امام عسکری. خیلی از اصحاب امام عسکری رو درک کرده، حتی نقلی هم هست خود امام عسکری رو دیده، این هست. خود فقهای صدر اول هم کتابای فتواییشون رو که میبینیم طبق روایت فتوا میدن، متن فقه که میگن اون کتابایی که ما داریم مثل مقنعه هدایه، سعیشون این بوده به متن روایت فتوا بدن. بعد از زمان شیخ طوسی به بعد این رویه تغییر میکنه، فقه متوسط پیدا میشه و فقه مفصل در زمان ما، ولذا هیچ فارقی بین فتوا و روایت نیست، چون اونجا به خود روایت فتوا میدادن، فتوا به روایت بوده. این غیر از اصطلاحی است که الان پیش ما هست. ما تعارضی که الان قائلیم این تعارض بین استنتاج از روایته، این فتوای ما غیر از متن روایته، ولذا ما اونجا گفتیم این فرمایش برهم آقای بروجردی هم هست که ما در شهرت مفسر روش تأکید کردیم، خذ به مشته هر بین اصحابک، مراد شهرت فتوایی است، نه شهرت روایی، چون اصلا شهرت روایی از شهرت فتوایی جدا نیست. توجه فرمودید؟ وقتی روایت شهرت داره یعنی در مقام استناد فتوا داره، مقام استناد مقام فتواست. پس این جدا کنیم شهرت روایی و شهرت فتوایی. اونجا ما مفصل گفتیم این اشتباهی شده نوعاً غالبا، حالا اشتباه که نمیدونیم، ممکن اشتباه ما باشه، غالب هی میگن شهرت روایی در اونجا، همه میگن مرحوم شیخ، بزرگان، دیگران، این شهرت شهرت فتوایی است. اصلا فتوا به غیر روایت نبوده، با روایت فتوا میدادن. فقه اصیل فقهای صدر اول ما مثل هدایه امثال اینها متن روایت، در حدی که مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند اگر ما دیدیم در این متون متنی هست، فتوایی هست، روایتی بر طبقش نیست، معلوم شه روایت بوده، از دست ما رفته، گم شده، سوزوندن، از بین بردن، ظالمین از بین بردن، اینجور قبیه بوده. حالا این بنابراین از نظر ما فرمایش آقای حکیم تمام نیست. و السلام علیکم.